استانهای استان تهران و در روستاهای اطراف اونجا واقع شده و هر کدوم در اون محیط خاص خودشون کارکردهایی رو در اون اندازه دارن، ولی در سطح تهران ما بالغ بر 50 امامزاده شاخص داریم که مرکز مراجعه مردم از اطراف و اکناف حتی خارج از تهران شاد بعضن به این امامزادگان رو داریم. ما حتی امامزادگانی داریم که در خارج ایران شهرت دارن، مثلا مثل امامزاده قاسم در شمیران که مردم شبه قاره خیلی ارادت ویژه‌ای به ایشون دارن و میان زیارت میکنن. این هستش که در هفته وقف هم به تناسب روزها نامگذاری شده و برنامه ها و فعالیت های دیده شده که در حوزه های ادارات اجرایی در بقای متبرکه این فعالیت ها انجام میشه. از فعالیت خود استان هم برگزاری دو همایش هست که به صورت استانی انجام میشه که این فعالیت ها یکی روز سه‌شنبه سوم مهر ماه در خصوص یاوران وقف است، کسانی که در مجموعه بیرون از سازمان قرار دارن و خدماتی رو به جریان وقف میدن که ما از اونها قصد داریم تقدیر بکنیم. در روز دوم چهارشنبه چهارم مهر ماه همایش بیشتر اختصاص داره به مباشرین جریان وقف، خود واقفین، متولیان، امنایی که در موقوفات فعالیت دارن، امنای بقای متبرک، مدیرانشون و مجموعه کسانی که پیرامون خود سازمان وقف و مجموعه وقف منشأ اثر و فعالیت هستن.
بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمندتون. براتون عرض توفیقات روزافزون دارم.
سلامت بشین. من تشکر میکنم.
گفت و
شنود،
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه.
میدونی اینو چه تارا فرشته ندیدم.
حالا من به این خواهر منتظر چی بگم؟
راست بگو. ترسیدی؟
چیزایی که تو دنبالشی نشونه غیرت و ثوابه. من توی این دو روز تمام تلاشمو کردم تا صدای این تو نگاه برچم، اما نشد.
چی تو باره آهنه که دل نگرونی اسکندر هست؟
به شما نمیشه.
هفت نماد ماندگار، ماندگار
خدا را دارم بگو برست بارشا
بری دوان بیرم دروس
کجا های انبر
بگو برو
بگو کجا های انبر نمیدی ترکش کنم بگو
هم بگو همت نام
به نام خدا و سلام. با نمای دیگه از هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس با شماییم از رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ. این 30 دقیقه رو با ما بمونید.
چطوری میشه یه عده برن پای اون قطار سوخته؟
چی بشه؟
پسر جون یه چیزی تو اون قطار باریه که نباید بیفته دست دشمن.
پای ناموس مملکت در میونه.
چی تو قطاره؟
گاف صندوق.
بابت یه گاف صندوق ایستگاه رفته رو هوا.
گارد ویژن، این رئیس امنیت ما یه ایام که نادیم به سیم آخر. تو چی میکنی تو این مرد؟
بس یه حساب مانو تو بمونه برای
دعوای گرگومی شنا خدا.
همینجا داره گاف صندوق رو باز میکنی.
داخلش از ما داخلش هرچی بود از تو قبوله
گاوصندوق مال کسیه که تحویلت داد
من مال مردم بذارم برای پیدا کردن گنج خیالی تو
حقیقت این پاراهنو بگو
دوزی؟
ببین تو از این معمول سر بود
گرفتی مکه
سر به چی؟ حقی کی؟
تو به طرف گرد دنباله باستان شنا
بالی قلنده رو
جنگ حراج جان پاراج ایمان دوئل
زینال هر که هست خائن یا قهرمان از ما
او هم میگه ناف دختره بره قومش بریدن
بواد خونه
محمود سه میگه ما کی هم؟
اصلا دایزادی فیروزه هم
او صاحبشه اینه ی عکس صاحبش تو نیم
نسل آرمان ها عشقی تا سر حد جنون پیمانی تا سر منزل مرگ
مو یعیا من از تو میخوام
زندگی یافته غرور و غیرت
مو یتیم یعیا سم دارم
از تقاضی مو یعیا در عذاب ریاضت مادره سلیمه باید زندگی کنه این خواست حیله
چی کنم؟ زانو بزنم برد
تاج سرم باش یکی باد میکارد دیگری مهر نشان عشق در سینه یکیست توفان سهنه کیست
کجای ارمان گاستندوق و پایینه
سعید را پژمان بازخی پریوش نظریه انوشیروان ارجمن کامریز دیرباز و با حضور پرویز پرستویی ادوی تهران فیلمی از احمد رضا درویش دوئل
دوئل محصول سال 1382 زمانی که به نمایش در اومد با القاب و عناوینی همچون عظیمترین پروژه سینمای تاریخ ایران از فیلم یاد می شد که همچنان هم با گذشت دو دهه فیلم از نظر تکنیکی سرپا و در لحظاتی کاملا تحسین برانگیزه. ابعاد پروژه به اندازه‌ای بود که در ادامه کار برای احمد رضا درویش سخت شد و به سختی پروژه‌ای توجهش را جلب کرد. شاید تنها نکته این باشه که فقدان یک قلب تپنده و احساسی در فیلم احساس میشه و قصه از آرمان‌ها و تعاریف رایج سینمای دفاع مقدس به سمت یک اثر حماسی هیجان انگیز فاصله میگیره. ماجرایی درباره یک گاو صندوق در دو بازه زمانی سالهای جنگ و 20 سال بعد که رازها و ناگفته‌های بسیاری به اون وابسته است. از جمله دیگر نکات جالب فیلم وزنی که بر دوش بازیگران جوان و تازه وارد اون زمان یعنی پژمان بازقی و کامبیز دیرباز قرار داده شده. اون هم در حضور چهره‌های سرشناس دیگه‌ای همچون سعید راد، پرویز پرستویی، پریوش نظریه، انوشیروان ارجمند و هدیه تهرانی که نقش‌آفرینی کوتاهی داره. دوئل در 22مین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 11 جایزه و برنده 7 سیمرغ بلورین شد و علاوه بر اون سازمان ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش، ستاد کل نیروهای مسلح دوئل رو به عنوان فیلم منتخب خودشون معرفی کردم.
کوکا تو گوشی بده جانه را کارت نباشه نخواه
اگوشو
قربان
ها چطوری خرگوش شنید بگیرمه
فیلان
نگاه تا شان زده
تو سیاره میشه بخواه بیدار
همو میخواه سره تو بده زبا
ها بگوشم اسم ما نمیخوایی چه من میخوایی استخدامون کنی ما زینه آلون با یه دقاپتی هنه حیوین که بنا دارن خونه شده یه حرومی ها بس میگیرن شنفتی حالا خیلی کنی
دارم میاد شام
نگه نگفتون در کار مغروف
بادر
بیسکایی بگیر
دارم میگیرم خواه اشغاله
حسور بیلکنتی درسته شد
درسته که نیستم بلا استحکار داره بزن
هلی استقیقی بیلک باره ای تشمیش
درویش یکی از کارگردانهای سینمای ایران هست که ساخت فیلمهای سرزمین خورشید، کیمیا، دوئل، رستاخیز، متولد ماه مهر، ابلیس، آذرخش و آخرین پرواز رو در کارنامه خودش داره. درویش فارغ التحصیل رشته گرافیک و معماری و فعالیت در عرصه سینما رو پس از انقلاب و در دهه 60 آغاز کرد. اون در کنار فعالیت‌های هنری سوابق مدیریتی هم داشته و از اون جمله به دبیری اولین جشن خانه سینما، مدیر عاملی خانه سینما، عضویت در شورای مرکزی کانون کارگردانان و شورای عالی سیاستگذاری خانه سینما میشه اشاره کرد. درویش برای فیلم دوئل سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و برای سرزمین خورشید و کیمیا جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر رو گرفته. دوئل که در سال 1382 ساخته شده، یکی از فیلم‌های پرخرج سینمای ایران بوده که در این باره درویش در نشست خبری فیلم در جشنواره فجر سال 1382 گفته بود هزینه واقعی تولید این فیلم بالای 5 میلیارد تومانه. ولی این موضوع رو فراموش نکنید که این فیلم متعلق به بخش خصوصیه و به عنوان تجربه موفق در سینمای ایران محسوب میشه.
احمد رضا درویش، کارگردان.
کار تاریخی کردم، چه در زمینه حالا تاریخ معاصر یا دفاع مقدس و حالا کمی دورتر تا برسیم به موضوعات مثل عاشورا و اینها، در این حال که فضایی که برای ذهن و روح و احساس آدم ایجاد میکنه به یک سری دغدغه ها هم جواب میده دیگه. این در واقع فکر میکنم به خیلی سبسیدی تربیت سینمایی نسل ما اصلا یه جور دیگه است. به غیر از اون بحثای زائقه و این کشش های درونی و اینها، یکیش فکر میکنم مربوط میشه به تلقی من از سینما. بالاخره اگه بخوام مثال بزنم، یک تکنوازی موسیقیست و یه ارکستر هم موسیقیست. به هر حال من جزو کسایی هم که دوست دارم ارکستر کار کنم، یعنی من اگر آهنگساز می شدم ارکستر کار می کردم در قالب، یعنی متنی می نوشتم که بتونم با ارکستر در واقع اجراش بکنم. حتما تکنوازی یا چند نوازی نمی نوشتم. خیلی از من میپرسن کسی من نمی ترسی با چه جرعتی با چه ریسکی این کار کردی آخه چه کاریه و هیچ کاری اینقدر ضریبی ریسک که بالایی رو چیزم. من یکی دوتا نکته رو میگم. یکی این که من موقعی که پشت ویزور قرار میگیرم اصلا فکر نمی کنم که، یعنی اگه فکر کنم این میخواد بیافته رو پرده سینما نمیتونم بگیرمش، وحشت برام میاد و نمیتونم اجراش کنم. چیکار میکنم؟ یه فاصله گذاری میکنم، اونم این که فکر میکنم به نمایندگی از مردم مخاطبین. من تنهایی نشستم توی یک سالن سینما تنها که مثلا 400 تا صندلی داره، این فیلمی که داره ساخته میشه افتاده رو پرده، به من این تفویض شده، این امکان به من داده شده. مردم به من گفتن که ببین ما میخوام از دریچه چشه تو این فیلم رو ببینیم، تو دوست داری فیلم چه جوری باشه همون جوری به ما نشون بده. در واقع من دارم فیلم میبینم، یه فاصله گذاری میکنم که نترسم. یه صحنه جنگی هست توی دوئل که این بچه ها میرزن پایین، تانک ها دارن میان، این دو طرف بچه های بسیجی با اسلحه های معمولی اون بر لوله تانک از لای این آهن های راهن و زرد دریاب و اینها من یادم میاد که همه وحشت کرده بودم دیگه، همه وحشت بودم، من اصلا چیز نبودم، من اون فاصله گذاری هست.
کاموشمونو مگه سکرایی سمت ما
میگه از که میشه سودماغی دمونش نره گرفتی؟
ها گرفتم
سکایی دست تو سپردم پله بود، ثابت کن مخت قده یکل کندن.
تمام
بیا پیداش کردی کجا؟
اون بر خیله؟
آره
مطمئنی همو؟
آره بابا علامت روشه.
راست میگه، حالا چطوری ببریمش؟
کار منظوره
این کار تنبه نیست، فولاد آب دیده است، این لادر میخواد
بودره گور آقا مرم بیارم توی آتیش خیلی نکن برو سراغ بخصه.
یه صحنه دست به دوئل که ما هفت تا کرو فیلم برداری داشتیم که باید مثلا هر کدوم 30 جا فیلم برداری میکرد، سری جا عوض میکردن در عرض مثلا 45 دقیقه. بعد گفتم هر میگه 29، ما دو تا درخواست کرده بودیم، تمرین هم کرده بودن اومده بودن، گفتن این یه رو به این سوخت میزنه میاد مانو میکنه چند بار از چند جهت بعد باید بره بشینه. من گفتم خب چارتش کنید، چارتش کنیم. می گفتم بعد چارتش کنیم برای اینکه کار ما بتونه طولانی تر بشه. و حالا جالبه بدونید که من با خلبان ارتباط داشتم از طریق اون فرمانده خلبانی که پایین بود و بیسیم داشت، رادیو داشت با خلبان. یادم میاد یه جایی من خیلی دوست داشتم بیاد چون کادرا رو میدونستم و اینا، بعد اون منطقه ایسکا پر از دکلای برق بود، یه نیروگاه بود اونجا و اینها، اینا اومده بودن بررسی کرده بودن. من به این سرنگی که بود میگفتم پایین تر، این باید بیاد پایین تر، باید زیرش انفجار باید بخوره. گفت آقا این میخوره به این دکلا. گفتم نمیخوره. گوشی رو گرفتم گفتم که جناب سروان من مخلصتم، التماس میکنم بیا پایین، بیا پایین. من یادیدم شیرجه زدم رو زمین، اومد همه رو در واقع چیز بادش همه رو خوابون. و حس دیگه شما مستحیل میشی در اتفاق، همه جهان مهم هست اما شما فکر میکنی که مهمترین چیزی که در جهان داره اتفاق میفته همون جاییه که توش هستی و داری میسازیش، چون دیگه تکرار نمیشه. تو همین یه فرصت رو بدارم. و بعدش هم یه نکته دیگه بگم که من سعی میکنم که تجزیه کنم دیگه، یعنی مسائل رو هی کوچیک کنم، ساده بکنم، کنار هم قرار بدم. ببین همین الان سوال بکنیم مثلا از یک کسی که توی جنگ بوده، توی عملیات های مختلف بوده، توی شرایط فعلی ازش بپرسی که ببین مثلا عملیات آزادسازی خرمشهر یا مثلا فتح فاف چجوری از اون شب در واقع تاریخی که از آب رد شدن 3-4 هزار قواس حد خط شکنی کردن و گرفتن دشمن تا دندان مسلح و موندن تا اینکه از آب نیروها برسن، من فهم میکنم آدم حیرت میکنه میگه نه توش من فهم میکنم یه چیز دیگه بوده، قدرت دیگه ای بود. اما واقعیت اینه که اتفاق افتاده، حالا یا با قدرت ایمانشون یا با قدرت خلاقیتشون یا هرچی که بوده، مهم باوره.
تو موقت آزادی پروندت مفتوه، سرتو بگی بالا رفیق جان آرا، هر کس جنگ خورده به سرتو یا به سینه عدالت. پرونده تو چی؟ بستن؟ گوگو پای سرشونت. میدونی چیه؟ صاحفه این سمیخه یک کانال برست شدیده، چیزایی که تو دنبالشی نشونه غیرت و ثواب هست، زنده چه تو موزه چه در جوار سید عباس، این منم که مردم. اموال مردم بذارم برای پیدا کردن گنج خیالی تو؟
برای من نه، برای ناموس مردم که گفتم تو گاه صندوقه.
تو بهتر بگرد دنبالی باستان شناس، دنبالی قلنده رو، اما کاری ساختی نهره یه قلنده شده زیر به نفش یه لون پوکید عشقون خوشید کارم شده شخم زمین پیه چی؟ استخون؟ پیه فراموشی بهتر هم کنی ای بیزر و پای ستون پنجون اعدام شه خلاص.
یکی از مهمترین ویژگی های فیلم دوئل جلوه های ویژه این فیلمه. سینمای دفاع مقدس علاوه بر این که گونه ای برآمده از سینمای بعد از انقلاب، به تولید و تکامل جلوه های ویژه هم کمک کرده. اما بازسازی بسیاری از صحنه های جنگی و بازنمایی واقعیت های جنگ به عنوان یک عامل تکنیکی کمک زیادی به توجه مخاطب به این گونه خواهد کرد. در سالهای اخیر فیلم‌های ایران در زمینه تکنیک‌های سینمایی از جمله جلوه‌های ویژه و کیفیت سمعی و بصری فیلم‌ها پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته که اگر از مجموعه این دستاوردها در ساخت یک اثر جنگی استفاده بشه، قطعاً سینمای دفاع مقدس رو جلوه‌ای دیگه میده و این گونه سینما نه تنها مخاطبان خودش رو حفظ می‌کنه، بلکه بر تعداد اونها هم اضافه میکنه. به عنوان مثال صدای دالبی در فیلم دوئل در جذابیت صوتی این اثر تأثیر بسزایی داشته. برخی بر این باورن که نبض سینمای امروز جهان که مبتنی بر تکنیک و فناوریه در دستان مدیران جلوه های ویژه قرار داره که در عرصه تصویر و نمایش حسابی میدونداری میکنن. در کشور ما نه تنها مخاطبان و تماشاگران عام که گاه حتی اهالی سینما هم چندان که باید و شاید با این مهارت‌ها آشنا نیستند و در کنار مسائلی چون کمبود امکانات فنی و به دلیل نبود شناخت از موضوع نمیتونن چندان از قوت‌های جلوه‌های تصویری در آثارشون استفاده کنن. در واقع جلوه‌های ویژه تصویری در آثار ما تا کنون بیشتر مفهوم صحنه‌های انفجاری و آتشبازی را داشته. اگرچه سال‌های گذشته با ساخت آثار مختلف این مفهوم گسترده‌تر شده و به نظر می‌رسد دست مدیران جلوه‌های ویژه هم بازتر شده، اما دوئل ثابت کرد که میشه در جلوه‌های ویژه حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و صحنه‌های خارق‌العاده‌ای را خلق کرد که تا سالها در ذهن مخاطبان باقی بمونه.
ایمان کرمیان، طراح جلوه‌های ویژه.
بوده 21 سال تا 22 سال که تو این حرفه مشغول کارم. به عنوان دستیار در خدمت آقای روزبهانی کار کردم و از شروع فعالیتم با فیلم‌های مثل روبان قرمز و دوئل و اینا دستیاری کردم و تا به امروز تونستم این حرفه رو ادامه بدم و بخش عمده‌ای به سینمای دفاع مقدس بتونم جلوه بدم. اینجوری بهتره جلوه دادن تا حالا چیز دیگه بخوام بگم. بیشترین و بزرگترین خاطره‌ای که من دارم و بهترین خاطراتم مربوط میشه به فیلم سینمایی دوئل، چون فیلم سینمایی دوئل واقعا جایگاهش برای من و حتی برای سینمای ایران یه جایگاه بزرگ و منظمی بود و برای من که دانشگاه بود فیلم سینمایی دوئل و موضوع فیلم جنگ ایران و عراق بود که عراق با یه روستایی به نام حین توی جنوب حمله بر میشه و اسناد و مدارک به اضافه پول و طلا رو به سرقت میبره و یه عده‌ای طرف استانداری مأمور میشن که برن حالا اونا رو بنا به دلایلی که خودشون میدونن حالا میخواستن اون طلا رو بردارن بین خودشون دستور میکنن، دستور میدن به سری جوان بسیجی که با اونا همراه بشن و برن از تو دل دشمن توی واگن‌های دشمن اون گاه صندوق رو پیدا کنن و بیارن و اتفاقات بعدش. تو اون فیلم من دستیار آقای روزبهانی بودم، چون اون خیلی سنم که هم بود سال 81 بود. اون فیلم میگم دانشگاه بود بخاطر اون حجم کاری که داشت و همه چیش رئال انجام شد، یک دونه پلان کامپیوتری نداشت تو فیلم، همه چی داشت، طوفان داشت، باد داشت، بارون داشتش، شلیک توپ، منور، خمپاره، تانک، هر چیزی که توی یک کار دفاع مقدسی لازمه شد تو اون کار بود. میا برای بار چندم عرض میکنم که یه دانشگاهی بود برای من.
حرکت! بچه ها همه به دست من نگاه کنید. خب من اینجوری کردم همه با هم میشینید. خب بریم. حاضر؟
ساکت.
حاضر؟ همه حاضری؟
بله. دوستان ساکت. دوستان ساکت.
تو دیالکتو بگو. حاضر؟ لطفا ساکت. زب
خوش بیهوش. مام زینال و جانه رو کجا رو؟
فیلم دوئل بزرگترین پروژه سینمایی در تاریخ سینمای ایران بوده و با توجه به مسئله دفاع مقدس کار بسیار خوبی از آب در اومده. میشه دوئل رو فیلمی استاندارد و جهانی دونست که با شرایط و امکانات و بودجه معادل 1/100 فیلم‌های خارجی ساخته شده و در عین حال با اونها هماوردی میکنه. یکی از اصلی ترین ارکان فیلم، فیلمنامه است که متاسفانه در چند سال اخیر سینمای ایران به شدت از کمبود اون رنج میبره. اما فیلمنامه دوئل یکی از فیلمنامه های بسیار خوب در چند دهه اخیر سینمای ایرانه. دوئل فیلمنامه به شدت قصه‌گو و کلاسیک داره که تا انتها هم به همه قواعد قصه‌گویی پایبند میمونه و قراری رو که از ابتدا با مخاطب گذاشته به هم نمیزنه و در کل با بهره‌گیری بسیار مناسب از گره‌های موجود در داستان یک قصه جذاب رو بیان میکنه. شاید بشه گفت دوئل بیشترین دینش رو نسبت به فیلم برداریش داره. فیلم برداری زیر آب، سختی در منطقه یک دست آفتاب و تک رنگ و دکوپاژی که به شدت خود رو بر مستندات غیر قابل برداشت تحمیل میکنه. سال هاست که همه لزوم جهانی شدن سینمای ایران و بازاریابی اون رو در اکران سینماهای خارج از کشور رو خاطر نشان میکنن. گهگاه معدود فیلم هامون که صرفاً جوائز جشنواره‌ای داشتن در معدود سالن‌ها به نمایش در آمدن و اندک تماشاگری هم داشتن، اما دوئل برای اولین بار همزمان با ایران در 15 کشور از جمله کشورهای توسعه یافته به نمایش در آمد و حدود 60 کشور هم در نوبت قرار گرفتن. مهمتر از اون این که این بار چون این نمایشی از طریق کمپانی های وابسته خارجی مثل سونی پیکچرز و میرا مکس و غیره رخ نداده، بلکه مستقیماً از طرف دفتر ایرانی پخش کننده جهانی فیلم با صاحبان سینماها قرارداد نمایش بسته شده.
اینجا چه نخستنیمه؟
منتظر یعیان.
کجایی؟ یعیان بیا!
زندان بیل بلا خورده که میره این چیه دسته دسته بازی که نی اصلا شور شور
خدای
با هفت نمای ماندگار از رادیو فرهنگ با شماییم و درباره فیلم دوئل ساخته احمد رضا دریش با شما صحبت میکنیم. فیلم دوئل برنده 7 جایزه سیمرغ بلورین از 22 جشنواره بین‌المللی فجر شد که عبارتند از 1. نویسنده احمد رضا درویش، 2. کارگردان احمد رضا درویش. وی جایزه رو به پژمان بازقی به خاطر بازی خوب و روونش اهدا کرد. 3. تدوین مصطفی خرقه پوش، 4. فیلم برداری بهران بدخشانی، 5. جلوه های ویژه محسن روزبهانی، 6. موسیقی مجید انتظامی، 7. بازیگر نقش مکمل مرد کامبیز دیرباز.
سعید راد بازیگر.
توی یک جلسه ای که من مصاحبه داشتم یه آقای اونجا نشسته بود که من نمیشناختمشون و من نگاه میکردم و اون مصاحبه که کردم خیلی چارت بودم و خیلی عصبی بودم و خیلی اعتراض داشتم و که مثلا زنگ رومی چرا نشد و فلان رو بشه به سینما با اینا. مصاحبه من که تموم شد من فهمیدم که ایشون هم مصاحبه داشته ولی نشسته تو مصاحبه من رو تماشا بکنه. و بلند شد اومد با من که از پله‌های اونجا می اومدیم پایین. گفتش که من احمدرضا درویش هستم، در آن جذاب میشناختمشون چون متولد ماه مهرشون هم دو اکران بود و من دیده بودم اونو، اصلا موندم تلفن